با عرض سلام و احترام خدمت دوستان، یکی از مخالفین اسلام روایتی رو مطرح کردن از کافی مرحوم صیغة الاسلام شیخ کلینی که مضمون این حدیث اینه که فرمودن که غیر از شیعیان بقیه همه زنازاده هن. و ازدواج اینها در حکم فحشاست. حالا ابتدا من این روایت رو خدمت دوستان از رو میخونم، بررسی میکنیم از حیث سندی و از حیث لغات، کار لغویش رو انجام میدیم و نکته دیگه ببینیم که روایات ما، جمیع روایات ما در این باب حرفشو چیه. خب جالبتر اینه که اول میخواستم این حدیث رو بخونم. اول بذاریم من یک سری از این روایت ها رو که در کتب معتبر شیعه آورده اونها رو بخونم خدمت دوستان، بعد ببینیم که آیا نگاه امامان شیعه چنین بوده. از چهار کتاب مطرح ما، یکی از این کتاب ها مال شیخ طوسی هستش، بلکه دو تا از این کتاب ها، و یکی از اونها تهذیب الاحکامه که این کتابشو من دارم، دارالکتب الاسلامیه هستش. اونجا بحثی رو مطرح میکنه شیخ طوسی و روایاتی رو بیان میکنه ایشان. ببینین یه روایت که مرحوم شیخ طوسی بیان میکنن، حالا من ترجمه حدیث رو خدمت دوستان میکنم وقت گرفته نشه، در جلد ششم تهذیب الاحکام صفحه 387 از امام صادق علیه السلام نقل میکنن که حضرت فرمودن از پیامبر اسلام فرمودن مشرکان را دشنام ندهید چون برای هر قومی ازدواجی وجود دارد. ببینین اینجا اصلا بحث شیعه و سنی نیستش، بحث مسیحی نیستش، بحث مشرکینه داره مطرح میکنه. در زمان پیامبر این مشرکین و بت پرستانی که بودن، سفارش میکنه پیامبر که به ای مسلمون ها به این مشرکین دشنام ندید و نگین که اینها به تعبیری فاحشگی میکنن و ازدواج ندارن، بلکه برای هر قومی ازدواج وجود داره. پس این یه روایت. روایت دوم خدمت دوستان از همین کتاب منتها جلد هفتم صفحه 472. ببینین روایت اینه که امام صادق علیه السلام فرمودن که رسول خدا مسلمانان را از اینکه به کنیزی ناسزا گفته شود، مثلا گفته شود دختر فلان و فلان، برحذر می داشتن چون هر قومی ازدواج دارد. پس چنانچه این نسبت ها رو می دادن، پیامبر مقابله می کردن و به اصحابشون این سفارش رو داشتن. این یه روایت. روایت در این زمینه زیاد داریم. من دو روایت دیگه هم نقل بکنم از جناب آشتیانی. در طرائف الحکم جلد دو صفحه 157 و 158 اینجا خدمت دوستان این روایت رو نقل بکنم. یه روایت اینه که امام صادق فرمودن که در همین صفحه، آیا نمیدانی که برای هر گروهی نکاحی است، ازدواجی است که به وسیله آن از زنا خودداری میکنن؟ پس اصلا نگفتن که امام صادق که فقط شیعیان نکاحشون درسته، گفتن هر گروهی. اما این روایت بعدی خیلی تکان دهندهه. ببینین ائمه ما در مقابل این افرادی که توهین میکردن و این نسبتهای نادرست رو میدادن چجوری موضع میگرفتن. در این روایت نقل شده که امام صادق دوستی داشتن که هر وقت امام صادق هر جا می رفته شد اصحابشون، این با امام صادق بود. آوردن یک زمانی بودش که حضرت در بازار نعلین فروشان راه میرفت و این فردم بود، غلام او که از اهل سند بود در پشت سر ایشان راه میرفت. ناگهان با پشت سر خود سه بار توجه نبود و غلامش را میخواست و او را ندید. دفعه چهارم که نگاه کرد، چشمش به این غلام افتاد، گفت ای پسر زن بدکار، کجا بودی؟ یعنی به تعبیری تو فرزندی هستی که از زنا به وجود اومدی. راوی میگه حضرت صادق دست خود را بلند کرد و به پیشانی خود زد. بعد از روی حالت تعجب فرمود سبحان الله، به مادر اون نسبت زنا میدهی؟ من برای تو ورع و پرهیزگاری از گناهان امید داشتم که فردی با تقوایی بشی، پس با مشاهده این وضعیت دیدم که برای تو پرهیزگاری نیست. آن شخص گفت فدایت شوم، مادر او اهل سنده و مشرکه. آن حضرت فرمود آیا نمیدانی که برای هر امت و گروهی نکاهیست؟ از من دور شو. بعد راوی نقل میکنه که دیگه اونو با امام صادق علیه السلام ندیدن تا اون که مرگ میان آنها جدایی انداخت. پس ببینین این نگاه در ارتباط با عموم روایات ماست. این روایات رو میتونین رجوع بکنین، مرحوم علامه مجلسی در بهارم نقل کردن که فقهای ما بر اساس اینها حکم میدن که تمام کسانی که پیوند زناشویی و ازدواج اونها بر اساس مذهب خودشان صورت گرفته یا به اصطلاح صیغه عقد جاری شده، اینا حلال زادن. حتی غیر مسلمان ها، یعنی نزد برادران اهل تسنن که هیچی، حتی غیر مسلمانان هم همچه حکم میدارن. حتی خدمت دوستان عرض کردم مشرکین، نمیگم اهل کتاب، مشرکین. پس این نگاه نگاه شیعه. اما بررسی داشته باشیم نسبت به این روایتی که در کافی شریف اومده. ببینین یکی از دوستان میگه که امام زمان فرمودن اکافی کاف لشیعتنا. عذر میخوام این کجا فرمودن؟ این روایت کجا هستش؟ اتفاقا علاوه بر این شایعه که مطرح بود، بسیاری از فقها این حرفو رد کردن که این کتاب کافی دیگه کفایت میکنه برای شیعان ما، هرچند که مطالب درست، مطالب عالی در سطح وسیع نسبت به این کتاب است، از چهار کتاب معتبر ماه. اما خب این نسبت رو به امام زمان دادن، مهر امضای 100% دادن، همچی چیزی وجود نداره. دوست من لطفا همچی روایتی دیدن، همچی چیزی دیدن بیارن. من بنده همچی چیزی که ندیدم، فقط در حد یه شایعه یا حتی یک کتابی رو نشر داده بودن، یه مقدمه یک فرد ناشر نوشته بود، همچی چیزی هم وارد کرده بود، فکر میکنن اینو امام زمان گفت. نکته دیگه ایشان میفرماین که جناب شیخ کلینی بله در عصر غیبت صغرای امام عصر میزیستن، اما میگن در عصر یکی نواب بودن. درسته در عصر نواب هم بودن، چون چهار تا نائب بوده در عصر غیبت صغرای امام عصر که با امام زمان در ارتباط بودن. چه دلیلی دارن که این مطالب روایت ها رو این نائب تایید کرده؟ کجا همچی چیزی آوردن؟ کجا شیخ کلینی اشاره کردن؟ نکته دیگه اشاره میکنن، میگن شیخ کلینی در بین چند صد هزار روایت این روایت ها رو جمع آوری کردن. بله در دقت شیخ کلینی حرفی نیست، اما میگن در مقدمه همچی چیزی آوردن. من الان مقدمه کافی رو قبلا خونده بودم، دوباره نشستم متن عربیشو حدود 5-6 صفحه خوندم، اصلا همچی عبارتی رو از ایشان ندیدم. نکته دیگه این که خود ایشان هم تصریح نمیکنه که هرچی من گفتم که بدون نقص. عبارت رو دقت بکنین، در یک صفحه قبل از اتمام مقدمه ایشان میفرماید و له الحم تألیف ما سألت و ارجو ان یکون بحیث توخیت فمهما کان فیه من تقصیر فلم تقصر نیتنا فی اهداء النصیحه اذ کانت واجبتا لاخواننا. ترجمه دقت بفرمایید: خدا را حمد که تألیف کتابی را که خواهش کردید میسر ساخت و امید از چنان باشد که من که شما میخواستید. اگر کم و کاستی در آن باشد تقصیری در نیت خیرخواهی من نیست، زیرا تقدیم نصیحت به برادران و هم مذهبان واجب. ایشان نگفته که حتی میگه به من تذکر بدین این مسئله رو، میگه نیت من نیت خیری بوده، کما که خیلی از این نویسندگان ما در هر حوزه‌ای که وارد میشن نیتشون خیره، اما خب معصوم که نیستن، اشتباه میکنن. این کافی خیلی ارزشمنده و روایات معتبر زیادی داره، اما ای که بخوام این که بگیم که امام زمان تاییدش کرده و با نائب خاص حضرت در ارتباط بوده این کتاب رو تایید کرده و تمام روایاتش درسته، اصلا تو چیزی نیست. خود مرحوم علامه مجلسی که غیرت زیادی در احادیث داره خود کافی رو شرح کرده و بررسی سندی داشتن. این کتاب دوستان رجوع بفرمایند، مرآت العقول، این اجلاد بسیاری داره، هر حدیث و یکی یکی بیانون عقولون مطالب خودشون رو بیان کردن، روایت و سلسله سند رو بررسی کردن، گفتن بسیار، گفتن این روایت روایت ضعیفی هستش، در بعضی از روایت گفتن ضعیفه، بعضی گفتن درست معتبر، مختلف دیگه. این کارو کسی که خبره حدیث هست یعنی علامه بزرگوار مجلسی کرده. پس اینکه یه روایت رو پیدا بکنیم و مبانی فقه و تشیع رو بخوام ببریم زیر سوال به یک روایت، این بی‌انصافیه. روایات همه باید کنار هم گذاشته بشه، باید روایات سند اونها بررسی بشه. ما ولو شیخ کلینی اصلا بیاد بگه من اینها به نظر من همه این سند اینها درسته و بنده میتونم تقلید بکنم از ایشون، خیر، ما کار ما پژوهشه. شما اگه نیاز به تقلید به این صورت بود یه نفر مثل میرزای ناینی میگفتش در فقه من حرف اول آخر رو زدم دیگه، آقای خویی چی برات حرف بزنه، آقای بروجردی چی یاد به حرف بزنه، فقهای دیگه چرا بیان دوباره اجتهاد بکنن، همون رو تقلید میکردن دیگه. اتفاقا پویایی تشیع به خاطر اینکه دور از شخصیت زدگی و عدم اکتفا به پژوهش‌های قبلی است. شما ببینید در اهل تسنن میگن یا ما مالکیم یا شافعیم یا حنبلیم یا حنفیم، خب میگه اینا چیه؟ میگه ما تابع ابو حنیفیم میشه حنفی، تابع احمد ابن حنبلیم مثلا میشیم حنبلی، تابع مالک هستیم میشیم مالکی، تابع شافعی هستیم میشیم شافعی. خب اما کدوم یکی از فقهای ما گفتن که فلان حرفی رو که ما زدیم به تابع ما بشین؟ خیر، شما اگه مرجع شما الان از دنیا بره نمیتونی ازش تقلید بکنی، باید بری دنبال مرجع زنده، به خاطر که فقه فقه پویایی نسبت به روز باید بررسی بشه. همه این پژوهش هایی که هر فقیه کرده، فقیه بعدی که اومده همه این کارها رو دوباره کرده، به دیده شک نگاه کرده هر فقیه نسبت به فقیه قبلی. حالا چون شغل بنده هستش، ما در درس خارج فقه و اصول وقتی شرکت میکنیم، خاطرم هستش که درس خارج فقه و اصول از آیت الله شیخ مهدی مروارید که بنده شرکت میکردم، ایشان جمله جالبی میگفت. ایشان میگفت خب از شاگردان 11 ساله آیت الله سیستانیه، معذر امام خمینی هم بودن و فقهای دیگه، ایشان میگفت که ما در کلاس مرحوم امام بودیم، اشکال که نمیگرفتید، میگفت اشکال که نمیگیرید حداقل یه فوشی به ما بدید، یعنی به معذری به شوخی میگفتن یک انگلتی وارد بکنید، یک اشکالی وارد بکنید. این مقدمات رو خدمت دوستان عرض کردم که بگم که ما اینکه هر چیزی رو هر کسی بگه یا در روایتی در یکی از مجامع حدیثی باشه اینو ما حجت بدونیم، اینطوری نیست. ما کلن نسبت به پژوهش‌های قبلی فقهای ما، مجتهدین ما، محققین ما، فضلای ما به دیده شک نگاه میکنیم، دوباره باید همین کارها انجام بشه، به خاطری که معصوم نیستن که. و این چقدر زشته که بنده بخوام که حرف یک غیر معصوم رو برای خودم حجت قرار بدم. امام صادق فرمودن ایاکن تنسب رجلا دون الحجه و تصدقه فی کل ما قال، برحذر داشتن که غیر معصوم رو بخوام به دیده معصوم بودن بهش نگاه بکنم و هرچی این بگه بپذیرم. لذا در باب پژوهش برنامه هم اینطوره. ما خدمت خیلی از اساتید بودیم، اساتید زبده‌ای که به استادان خودشون احترام میذاشتن، اما همین اساتید بنده گاهی اوقات بحث علمی که میرسیدن میگن ما تعارف که نداریم، که اینجا استاد گفته به نظر ما اشتباه. یه بحثی که ما خدمت از آیت الله سیدان بودیم، قریب 15 سال بنده شاگرد ایشان هستم، با علارغم احترامی که به علامه آیت الله شیخ مشتبه قزوینی داشتن وارد یک سری بحث ها می شدن. مثلا بحث معرفت الله به لای که مطرح می کردن، اونجا یک حرف هایی داشت ایشان از باب احترام گفتن ما که به حرف ها نرسیدیم. با توجه به احترامی که داشتن میگفتن من هر چه دانم از شیخ مشتبه قزوینی دارم، که شیخ مشتبه قزوینی شاگرد آیت الله سیستانی بودن و خیلی از بزرگان دیگه. ببینید بحث ما بحث پژوهشه، بحث تقلید نیست، لذا تمام این روایت ها رو باید به دیده بررسی و پژوهش نگاه کرد. حالا این حدیث رو من خدمت دوستان میخونم، توجه بکنم. روایت اینه که علی ابن محمد عن علی ابن عباس عن الحسن ابن عبدالرحمن عن عاصم ابن حمید عن ابی حمزه عن ابی جعفر. خب این در مورد سند این حدیثه. علی ابن محمد از علی ابن عباس نقل میکنه، علی ابن عباس از حسن ابن عبدالرحمن نقل میکنه، اونم از عاصم ابن حمید نقل میکنه، اونم از ابی حمزه نقل میکنه، ابی حمزه هم از ابی جعفر امام باقر علیه السلام این روایت رو نقل میکنه. ببینید این روایت رو اگه بخوام در باب مسائل فقهی بخوام نسبت به این حکم بدیم، بالاخره حکم دیگه، ببینیم آیا اینها ازدواج هایی که غیر از شیعه هستش در چه حکمی هستش، ابتدا باید این سند حدیث مورد بررسی قرار بگیره. سند حدیث رو من براتون توضیح میدم. ببینین علی ابن محمد از علی ابن عباس نقل کرده. این جناب علی ابن عباس اگه شما به کتب معتبر رجالی نگاه بکنید، مثلا از مهمترین کتب رجالی شیعه نجاشیه. ایشان چی میگه؟ میگه این فرد از غلات بوده. غلات کسایی هستن که افراط میکردن، دروغ میبستن به معصومین، از حد میگذروندن، مثل این فرقه علی اللهی ها حضرت علی رو به مرز خدایی میرسوندن. در زمان امام باقر علیه السلام این غلو در بین بعضی ها زیاد بود که به خاطر منافع مادی خودشون و تخریب چهره شیعه این غلو ها را نسبت به معصومین میکردن. از جمله فردی بود به نام مغیرت ابن سعید که این از بزرگانی بود که در عصر وجود مقدس امام باقر علیه السلام قلوف میکرد و روایات نقل میکرد و مردم رو بدبین میکرد، سایر مسلمین رو نسبت به شیعیان، شیعیان رو خراب میکرد. ائمه نسبت به اینها خیلی موضع گرفتن، با اینها مبارزه کردن، حتی وقتی پی به نقشه های اینها بردن، عده از اینها رو به جرم انحراف و اعوجاج و خونریزی هایی که توسط این کارها صورت میگرفت اینها رو از بین بردن. این علی ابن عباس از همین غلات بود که این حدیث رو نقل میکنه. ببینید در رجال نجاشی، مرحوم نجاشی این خیلی کتاب معتبری، خدمت از خدمت استاد بزرگوارمون آیت الله مروارید که بودیم، ایشان از بهترین کتاب ها و شاید دو کتاب مطرح رجالی رو که مطرح میکنه، یکی همین رجال نجاشی بود. ایشان آورده که این جناب علی ابن عباس این فردی بود که قلوف میکرد و روایاتی که در ارتباط با ایشانه قطعا ضعیف است. همین عبارتو علامه حلی آورده با یه تفصیل دیگه‌ای و تاختن در کتاب خلاصة الاقوال فی معرفت الرجال. علامه حلی میگه که این علی ابن عباس یک فرد ضعیف و قالی است، نوشته هایی داره در متن در زن که نشانگر نابودی مذهبشه و پستی خودش داره. یعنی گاهی اوقات روایتایی میگه روایتای درست، گاهی اوقات روایتایی میگه روایتای نادرست، بعد اینها همه هم میگه درسته. اینشون میده که این آدم آدمیه که آدم سالمی نیستش، قصد و غرض و مرض در کارشه. بعد علامه هلی میفرماید نه خود او ارزش دارد نه باید به روایات او توجه شود. دیگه ابن داوود هلی یک کتابی داره ایشان مشهور به رجال ابن داوود. ایشان دقیقا همون عبارت مرحوم نجاشی رو آوردن که ایشان از قلات بود و روایات او کلن ضعیف است جدا. و خیلی از رجالین دیگه دوستان میتونن رجال رجوع بفرماین همچه حرف رو زدن. پس علی ابن محمد وقتی از علی ابن عباس نقل میکنه، این علی ابن عباس مشکل داره، بذار مشکل داره. اگه جناد علی ابن محمد هم درست باشه، راویای بعدش هم درست باشه، اصلا این چون وسط قرار گرفته، این روایت روایت باطل و غیر معتبر است، یعنی حدیث واحد غیر معتبر. دیگه ببینیم چی. علی ابن عباس از حسن ابن عبدالرحمن نقل میکنه. این جناب حسن ابن عبدالرحمن و دوستان اگه یک کتاب رجالی معتبر شیعه پیدا بکنید که ایشونو توثیق کرده، هیچ کسی ایشونو به وثاقت قبول نکرده و اساسا این فرد حتی مجهوله، معلوم نیست چی هستش. بنابراین روایات منقول از این فرد هم غیر معتبره. پس دو تا شخصیت هستش، اگه هر کدوم از اینها هم به تنهایی بود کفایت میکردش. این دو شخصیت هایی هستن که نمیشه در حیث حدیث بهش به اینها استناد کرد، لذا این روایت روایتی هستش که غیر معتبره. اما متن حدیث و خدمت دوستان میخونم. قال قلت له ان بعض اصحابنا یفترون و یقذفون من خالفهم فقال للكف عنهم اجمل ثم قال والله یا ابا حمزه ان الناس كلهم اولاد و بقایا ما خلا شیعتنا. دقت بفهمیم، ترجمه حدیث اینه که نقل میکنن که امام باقر گفتش که میگه گفتم به جناب ابی جعفر که بعضی از اصحاب ما یفترونه، دروغ افترا میبندن، و یقذفون من خالفهم، یعنی نسبت فحشا میدن نسبت به مخالفین خودشون. فقال للکف عنهم اجمل، حضرت فرمودن که برای منه که اینجا توقف کنم، توقف کردن در این باب زیباتره. چی دیناک ثم قال والله یا ابا حمزه. بعد حضرت یعنی اینجا تو این حدیث گفته که سپس گفتش که والله ای ابا حمزه ان الناس كلهم اولاد و بقایا، همانا مردم كلهم اولاد بقایا هستند. ببینین این بقایا یک جمعه، مفردش بقی نیست، بقیه، چون اگه بقی بدونیم یعنی معنی ستم، یعنی همانا مردم کلهم اهل ستم هم غیر از شیعیان ما، اگه بخوام اینطوری معنی کنیم. اگه بخوام بقایا رو جمع بقی بدونیم اینجا معنی فحشا میشه، همانا مردم کلهم اولاد فحشا هستن، ما خلا شیعتنا، این خلام که از ادات استثناء غیر از ما شیعیان. پس این شد ترجمه این حدیث. و با توجه به این که گفتم سند این حدیث سندی است باطل، لذا اصلا ترتیب اثر دادن نسبت به این معنا نداره. اما خب یه سری روایاتی هستش که این روایات باید بررسی بشه، این که در مورد قاتلین حضرات معصومینه. اینجا حرف های اومده، این روایت بنده دیدم، مثلا کسانی که شخص امام حسین رو در کرب و بلا به شهادت رسانیدن یا کسانی که سایر معصومین رو به شهادت رسانیدن، در بعضی روایات آورده که خب ستم و مسائل و فساد اینها که بوده، اینها در نطفه هاشون هم مشکل داشتن. البته عامل این قتل این نبوده که چون در نطفه هاشون مشکل داشتن، منتها این طعنم نسبت به پدر و مادر اینها هستش، یا نسبت به اون مادر با اون فردی که بوده بالاخره هستش، که اینم گیری نداره. یعنی کشتن امام معصوم اینقدر این فعل قبیحیه که سر زدن این فعل علاوه بر اینکه باید فرد دارای فساد و تیرگی دل و بسته شدن سیاهی درون باشه، یه مشکلات دیگه هم داشته. اینم به عنوانی نگفتن چون این مشکل رو داشتن ما رو کشتن، همچی چیزی نگفتن. یه پیشگویی پیشبینی بوده، پیشگویی بوده، یک کشف واقعی بوده که بله قاتلین ما، قاتلین امام حسین علیه السلام، یا فرض بکنید که وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام در مورد مأمون عباسی که در تاریخ جالبی از کتب اهل تسنن هم بنده دیدم، اینها مشکلاتی داشت. بله همچین روایاتی هستش که البته مربوط به ما نمیشه، ولد و زنا که هیچی، اینها فوق این حرفها کثیف بودن که حجج الهی رو اینها رو این جرأت رو پیدا کردن، این ظلمت و تیرگی در درونشون بوده که اینها رو به شهادت رسانیدن، همچه حرفی هستش. لذا با توجه به مطالب فوق الذکر بنده عرایزم تموم میشه و پرونده این جمله بسته میشه و مبنای شیعه هم نسبت به 4 تا حدیث خوندم و احادیث دیگه هم هستش، میتونن دوستان به مجامع حدیثی مثل بهاءالانوار مرحوم علامه مجلسی رجوع بکنن و اونها رو ببینم.